اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. نخستین جشنواره گل کچالو در ولایت بامیان برگزار شد. در برنامه این ساعت رادیو آشنا 13 جولای 2017 میلادی نخست توجه شما را به مشروع اخبار جلب میکنیم که روی زمانی تقدیمتان میدارد.
با تقدیم سلام، باشندگان محلی در ولایت ننگرهار در حالی که از حملات راکتی نیروهای مأموریت حمایت قاطع از میدان هوایی جلال آباد بالای اهداف داعش صورت میگیرد اظهار خوشبینی میکنند، از عملیات نیروهای افغان شکایت دارند. باشندگان ساعاتی که تندروان داعش در آن حضور دارند میگویند که در حملات راکتی نیروهای بین المللی به مردم محل آسیب نمیرسد، اما در جریان عملیات نیروهای افغان در کنار تندروان غیر نظامیان نیز آسیب می‌بینند. مقامات افغان در ننگرهار نیز مسئولیت عملیات نیروهای آمریکایی را تایید می‌کنند، اما آسیب رسیدن به غیر نظامیان را در جریان عملیات نیروهای افغان نمی‌پذیرند. جزئیات بیشتر را این خبر را در گزارش بعد از خبرها خواهید شنید. میوان احمدزی مسئول برنامه محو پولیو در افغانستان به صدای آمریکا گفته است که پنجمین واقعه پولیو در ولسوالی شاولی کوت کندهار دو روز پیش شناسایی گردیده است. به گفته وی امسال این دومین واقعه مثبت پولیو در آن ولایت است. آقای احمدزی افزود که بر اساس معاینات لابراتواری در منطقه شیکک ولسوالی شاولی کوت کندهار پولیو یک دست و یک پای یک دختر 18 ماه را فلج کرده است. تیم 6 نفری ربات سازان دختران افغان با درمیانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اجازه ورود به ایالات متحده و اشتراک در رقابت‌های ربات سازی در واشنگتن را به دست آوردند. 6 شاگرد دختر از ولایت هرات قرار بود برای اشتراک در مسابقه ربات‌ها به ایالات متحده آمریکا بروند، اما درخواست‌هایشان به خاطر دریافت ویزای دخول به ایالات متحده آمریکا دوبار از سوی سفارت آمریکا در کابل رد شده بود. رودابه نوری عضو این تیم قبل از حرکت به سوی ایالات متحده در میدان هوایی کابل به صدای آمریکا گفت:
میخوام اینجا بریم به خاطر رقابت کردن و یک رقابت بین 160 کشور جهان که تمام این 160 کشور اونجا اشتراک میکنه به خاطر از اینکه ربات خود به نمایش بگذارن و امیدوار هستیم که ربات ما مقام بیاره.
ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در توییترش نوشته است که چشم برای استقبال از تیم عالی دختران افغان و رقیبانشان هفته آینده در واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آلمان امروز در جریان ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که کشورش از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و به منظور همکاری ها در عرصه های مختلف در کنار افغانستان باقی خواهد ماند. فرانک والتر اشتاینمایر اطمینان داد که در خصوص مدیریت و استفاده از معادن لیتیم افغانستان و اینکه شرکت های موتورسازی آلمان در این عرصه چگونه می توانند همکاری کنند غور خواهد کرد. رئیس جمهور آلمان امروز با همسرش در یک سفر اعلام نشده وارد افغانستان شد. آلمان در چوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان در حدود 980 سرباز دارد که اکثرشان در ولایت بلخ مستقر می باشند. این سفر رئیس جمهور آلمان پس از حمله انتحاری در کابل صورت می گیرد که در آن سفارت آلمان به شدت آسیب دید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار امروز در شهر کویته بلوچستان را تقبیح کرده که در آن 4 مأمور پلیس کشته شد. مقام های پاکستان میگویند که در حمله مردان مسلح امروز 4 مأمور پلیس به شمول یک افسر بلند رتبه کشته و یک پلیس دیگر زخمی شده است. این حمله امروز پنجشنبه در منطقه دیبای شهر کویته رخ داد. جماعت الاحرار، گروه مشعب از طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حملات بالای مقام‌های امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان پاکستان شدت یافته است. در حمله انتحاری که به تاریخ 10 جولای در منطقه چمن رخ داد، یک افسر پلیس پاکستانی کشته شد. روسیه فعالیت‌های نظامی را بر فراز کشورهای عضو ناتو در غرب اروپا افزایش داده است. بر اساس گزارش جدید انجمن هنری جکسون مستقر در لندن، این تحرکات روسیه تیاره‌های غیر نظامی را با خطر مواجه می‌سازد. نیروهای ناتو در سال گذشته در اروپا برای پیگیری تیاره‌های روسیه در حدود 800 بار به پرواز درآمدند. این رقم در تناسب با سال 2014 دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. گزارش این انجمن تحلیلگران خواستار بهبود ارتباطات و مقررات نظامی میان قدرت‌های غرب اروپا و مسکو شده تا از حوادث بالقوه خطرناک جلوگیری شود. چین میگوید که سطح تجارت آن کشور با کره شمالی در 6 ماه نخست سال 2017 در تناسب با 6 ماه نخست سال گذشته افزایش یافته.
اداره گمرکات چین امروز اعلام کرد که تجارت با کره شمالی از ماه جنوری تا جون 10.5% یعنی 2.5 میلیارد دلار رشد داشته است، اما صادرات با آن کشور در این مدت 29.1% کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته بر چین انتقاد کرده، گفت که تجارت چین با کره شمالی در ربع نخست سال 40% افزایش یافته است. اما اداره گمرکات چین تاکید دارد که آن کشور تعزیرات ملل متحد بر کره شمالی را رعایت میکند و به همین دلیل واردات از کره شمالی در 6 ماه نخست سال 13.2% کاهش یافته است. رشد تجارت بین دو کشور باعث تقاضاهای فشار بیشتر بیجنگ بر پیونگ یانگ خواهد شد تا از آزمایشات میزایل ها و برنامه هسته‌ای‌اش دست بکشد. این در حالی است که ایالات متحده می خواهد مذاکرات روی تجارت آزاد با کره جنوبی را از سر گیرد.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز وارد فرانسه شده و انتظار می رود در این سفر در کنار اشتراک در مراسم تجلیل از روز ملی فرانسه، رئیس جمهور ترامپ برای دریافت وجه مشترک در مورد موضوعات مرتبط به سوریه و مبارزه علیه داعش افغانی تلاش خواهد ورزید. هدف رئیس جمهور ترامپ این است تا نشان دهد که اداره او با متحدین سنتی اروپاییش در تعامل باقی خواهد ماند. این بود مشروع خبرها تا حال که تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنوندگان عزیز، می‌پردازیم به گزارش‌های از افغانستان. بعد از او گزارش‌های داریم از منطقه و همچنان جهان. باشندگان محلی در ولایت ننگرهار در حالی که از عملات راکتی نیروهای ماموریت حمایت قاطع از میدان هوایی جلال آباد بر اهداف داعش اظهار خوشبینی می کنند، از عملیات نیروهای افغان شکایت دارند. باشندگان ساحاتی که تندروان داعش در آن حضور دارند می گویند که در حملات راکتی نیروهای بین المللی به مردم محل آسیب نمی رسد، اما در جریان عملیات نیروهای افغان در کنار تندروان غیر نظامیان نیز آسیب می‌بینند. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت از جلال آباد گزارش می‌دهد.
با وجود آن که نیروهای هوایی و زمینی افغان در ولسوالی‌های دوردست و کوهستانی ننگرهار جایی که داعش حضور دارد عملیات‌های موثری را راه‌اندازی کردند، ولی باشندگان محل می‌گویند که در این عملیات‌ها به آنان نیز آسیب می‌رسد. باشندگان ولسوالی‌های پچیراگام، کود، دیبالا و آچین جایی که تندروان داعش موجودند، حملات راکتی نیروهای آمریکایی از میدان هوایی جلال آباد بالای اهداف داعش را در تناسب با حملات نیروهای افغان موثرتر می‌دانند. ولی ولا باشنده ولسوالی دیبالا می‌گوید که حملات راکتی نظامیان آمریکایی از میدان هوایی جلال آباد بالای مراکز داعش در ساحات گرگوره و اوز بدون خسارات ملکی انجام می‌شود و آنان از آن خرسندند.
دا کوم چاوی بریدونه یا از مکانی بریدونه چې دي دا موږ ته ډیر نقصان دی.
عملات تیارات و زمینی با قمه هم بسیار تاوان وارد کرده، تلفات داشته می باشد، نفر را نمیشناسند و فایل می کنند، ولی راکت در شهر که شریک می شود بسیار هدف را خوب مشخص می کند، به کسی دیگری هیچ آسیبی نمی رسد و داعش از این راکت ها بسیار می ترسد. با گفته باشندگان محل دولت باید به عوض نیروهای زمینی و هوایی بیشتر از چنین حملات در برابر داعش کار بگیرد تا مراکز آن گروه در مناطق کوهستانی به کودی از بین برود.
زمان اون طور ده در چین ولسوالی هر مخام و سر شپاگ
نای من طور است از ولسوالی چین هستم. در چین داعش بیشتر توسط حملات راکتی از میدان هوای جلال آباد کوبیده شد. مراکزشان تخریب شد. هر شب و هر صبح وقتا 3 راکت 4 راکت در دره باندر و یا دره مامان اصابت می کند. به مردم دیگر هیچ داوان نمی رسد و هدف را خوبتر مشخص می کند. این در حالی است که مقامات دولتی نیز از مؤثر بودن حملات راکتی نظامیان امریکایی بالای اهداف داعش حرف می زنند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید در نتیجه این حملات بیشتر مراکز عمده داعش از بین رفته است.
پټوله کې ډېر ګټور دي تاسو وکړل چې دمدی برتون لامل د داعش رهبری
در کوم خیر موثر نه وشه. شما دیني کې در همین حملات رهبری داعش و همه قومندانان برجسته داعش په دیوال تحقیقی و تبلیغاتی خیر مهم بودند. اینها پلان ساز بودند، کشته شدند. همین حال نیست که اوانهای کشتی ما جایی بود باشید داعش را یا مرکز آنها را تثبیت کنند و نیروهای همکار خبر میدهند تا توسط حملات هوایی و بخصوص حملات راکتی از میدان هوایی جلال آباد آنجاها را هدف قرار می دهند. این حملات خیلی مفید تمام شدند. نیروهای هوایی و زمینی افغان با همکاری قوای هوایی ماموریت قاطع اکنون نیز در مناطق کوهستانی و ولسوالی های پچیراگام، دیبالا و چین در برابر داعش عملیات هایشان را به پیش می برند. تحلیلگران و کارشناسان امور نظامی نویت و چگونگی عملیات نیروهای افغان و بین المللی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش به ویژه در مناطق کوهستانی را زیان‌آور برای غیر نظامیان عنوان می‌کنند. محمد آصف شینواری آگاهی مسائل سیاسی و نظامی می‌گوید عملیات کنونی که علیه داعش در ننگرهار جریان دارد دقیق نیست.
بیشتر صدمه در این عملیات به افراد ملکی می‌رسد. در ولسوالی اچین در نتیجه این عملیات هزاران خانه تخریب شده. وقتی در اونجا جنگ ختم میشه او مردم در کجا بین؟ یک مشکلی این عملیات است. در حملاتی که صورت میگیره افراد ملکی هدف قرار داده میشه، کشته میشه. در مسیر رفت آمد این نیروها اگر ماین انفجار میکنه اینا افراد ملکی را هدف قرار میده که ما در ولایت ننگرهار شاهد چندین واقعیت هستیم. بنابراین به نظر ما تاوان این عملیات بیشتر است نسبت به اینکه اینا ادعا بکنن که فایده داره.
اما قماندانی امنه ننگرهار میگوید که برای جلوگیری از افراد ملکی عملیات ها را به شیوه تکتیکی و پیش میبرند و از تجاربی که در عرصه نظامی دارند در این عملیات ها استفاده میکنند. حضرت حسین مشقیوال سخنگوی قماندانی امنه ننگرهار میگوید که بیشتر اوقات هنگام عملیات های نظامی در ولسوالی های ولایت ننگرهار به تلفات ملکی توجه داشته میباشند. این در حالی است که نیروهای افغان در این ولایت از موثریت عملیات هایشان صحبت میکنند. قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگوید که طی 24 ساعت گذشته در ولسوالی پچیراگام 19 داعشی کشته شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باز هم از افغانستان. نخستین جشنواره گل کچالو در ولایت بامیان با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در مرکز آن ولایت برگزار گردید. برگزار کنندگان این جشنواره هدف از راه اندازی این برنامه را رشد و معرفی محصولات زراعتی و تشویق دهقانان می‌خوانند. ظفر بامیانی خبرنگار ما از محل چنین گزارش می‌دهد.
نخستین جشنواره گل کچالو در ولایت بامیان با هدف معرفی و رشد محصولات زراعتی این ولایت با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری آغاز شد. این جشنواره دو روزه با هدف معرفی محصولات محلی بامیان و خصوص کچالوی این ولایت از سوی وزارت زراعت، اداره محلی بامیان و به همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی راه اندازی شده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم افتتاح این جشنواره گفت
هدف از برگزاری این جشنواره به حمایت جناب شما و سایر همکاران این است، بسیار واضح که ما در سطح ملی و در سطح بین المللی جایگاه و مارکت کچالو را پیدا کنیم تا دهقان زحمتکش و دست و پا ترکیده و دست آبله بامیانی بعد از این در فصل برداشت محصول زراعتی کچالو خود نگران فروش آن نباشد.
مقامات محلی بامیان میگویند که بیش از 80% باشندگان این ولایت مصروف پیشه زراعت و مالداری اند، اما نبود مارکت از مشکلات عمده آنان است. جشنواره دو روزه گل کچالو که امسال در فصل گل این محصول در بامیان راه اندازی شده است، هدف عمده آن معرفی، رشد و بازاریابی برای کچالوی بامیان است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که بامیان یکی از ولایات مهم زراعتی در عرصه رشد زراعت در افغانستان است. اسدالله زمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور گفت:
بامیان یکی از ولایت‌های مهم زراعتی و مورد توجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امسال با بودجه بیش از 150 میلیون افغانی که از جمله 120 میلیون آن بودجه انکشافی را تشکیل می دهد، در ولایت فعالیت‌های خود را آغاز کرد.
وزارت زراعت افغانستان میگوید که در سال جاری خورشیدی برنامه‌های مختلفی را در بخش انکشاف زراعت و بازاریابی برای محصولات محلی کشور روی دست دارند. مقامات محلی بامیان میگویند که به دلیل نبود بازار مناسب برای محصولات زراعتی این ولایت، بیش از 50% باشندگان بامیان در زیر خط فقر زندگی میکنند. مولوی محمد یوسف مظهری، رئیس شورای ولایتی بامیان میگوید که در سال‌های گذشته روی انکشاف زراعت در این ولایت کارهای اندک صورت گرفته است.
و امارای بندهای کوچک و متوسط با خصوص در اولسوالی سیغان که یکی از واحدهای اداری بامیان می باشد که برینمی مشکلات مواجه است، اما بندهایی که مربوط وزارت زراعت می شود.
سالانه بیش از 300 هزار تن کچالوی افغانستان در بامیان تولید می شود که تقریبا 60% مصارف داخلی این کشور را تامین می کند. عصمت الله یکی از دهاقین ولایت بامیان می گوید:
ذخیره کچالو اگر داشته باشیم، تخم سال آینده را نگهداری کردن می توانیم. کچالو به ذخیره باشد، به قیمت بالا فروخته می شود.
در این جشنواره فرهنگی و هنری گل کچالو در بامیان، گروه های مختلف دختران و پسران با شعر و دنباره محلی آهنگ اجرا کردند. قرار است فردا در روز دوم این جشنواره نیز نمایشگاه از محصولات محلی و زراعتی و چندین پروژه زراعتی و ذخیره‌خانه های کچالو در بامیان افتتاح شود. پیش از این جشنواره گل انار در قندهار، گل نارنج در جلال آباد، گل سیب در میدان وردک و جشنواره گل بادام در دایکندی برگزار شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296. شنوندگان عزیز، شما بر نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید که بروی موج 105 FM و 1297 ادامه دارد. جنگجویان ایزیدی زن با عملیات جاری برای آزادی شهر رقه یک جا می شوند. این جنگجویان زن همراه با نیروهای دموکراتیک سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، مصمم هستند تا علیه این گروه دهشت افغان مبارزه کنند که در سال 2014 دهشت بزرگی را در سنجار عراق علیه ایزیدی ها انجام داد. محمود باله، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی می شنوید.
در حالی که نیروهای دموکراتیک سوری بسوی شهر رقه در حال پیشروی هستند، زنان مبارز ایزیدی میگویند که زنان بیشتر برای آزادی شهر رقه که پایتخت خودخوانده داعش میباشد به این نیروها میپیوندند. کلرا رقه، یک فرمانده نیروهای دموکراتیک سوری، میگوید که از میان قربانیان جنایات داعش در منطقه زنان ایزیدی بیش از همه استادگی کرده و آنان شکست تدریجی داعش را تجلیل میکنند. او میگوید آنده از دخترانی که در سنجار مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، اکنون تصمیم گرفتند تا در اقدام انتقام جویانه از تندروان داعش شهر رقه را آزاد کنند. تا
تندروان داعش در سال 2014 تقریباً 7000 زن یزیدی را به عنوان برده های جنسی به فروش رسانیده بودند. روژین شنگل یک عضو از یک گروه زنان سرباز در سنجار میگوید که آزادی شهر رقه برای زنان سنجار مبدل به یک انتقام شده است که باید آن را انجام دهند.
یعنی ام یکی نیک زن شنگل هاتنه افدمه که ام هاتنه رقه؟
و میگوید آزادی شهر رقه برای زنان سنجار میتواند که یک راه برای انتقام گیری از تندروان داعش باشد که جنایات را علیه این زنان در سنجار انجام داده بودند. این در حال است که جنگجویان ایزدی زن امیدوار هستند تا عملیات برای بازپسگیری شهر رقه موفقانه وارد مراحل نهایی خود شود. ایزدیان یک فرقه دینی هستند که باورهای دینی آنان مرکب از اجزای ادیان متعدد و قدیمی شرق میانه بوده و گروه دولت اسلامی آنان را پیروان شیطان میپندارد. گورهای دست جمعی ایزدیان که از سوی تندروان داعش کشته شده بودند در گویستانهای شمال سنجار کشف شد. سازمان ملل متحد در ماه جون گزارش داد که گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق مرتکب نسل کشی ایزدیان شده است تا این اجتماع دینی متشکل از 400 هزار نفر را از طریق کشتار، بردگی جنسی و سایر جرایم از بین ببرد.
خب شنوندگان عزیز، حال می‌بینیم که در ایالات متحده چه خبر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نحوه رسیدگیش به روسیه دفاع کرده و گفته است که با ولادیمیر پوتین همتای روسیش به خوبی کنار می‌آید. او که با شبکه خبری CBN صحبت می‌کرد از دونالد ترامپ جونیور پسر بزرگش در رابطه با ملاقات او با یک وکیل روسی نیز دفاع کرده است. تفصیل بیشتر از همکار ما لینا روزبی می شنوید.
رئیس جمهور ترامپ در یک مصاحبه با پت رابرتسون از شبکه محافظه‌کار نشرات مسیحی گفت که وی با ولادیمیر پوتین به بسیار خوبی کنار می آید.
ولی معتقدم که مهم است که مکالمه داشت. اگر شما نداشته باشید، معتقدم که تأمین گفتگو مهم است. و اگر مکالمه وجود نداشته باشد، مشکلات زیادی برای کشور ما و کشور آنها خواهد بود. من فکر می کنم ما به گفتگوی مکالمه نیاز داریم.
بعد از آن که ایمیل هایی که در آن جزئیات یک ملاقات دونالد جونیور پسر رئیس جمهور ترامپ و نشر رسید که وی در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال گذشته با یک وکیل روسی که پیشنهاد تشریک معلومات زیانبار صدمه زننده بر هیلری کلینتون کاندید سابق ریاست جمهوری ایالات متحده را کرده بود، آقای ترامپ از توییتر برای دفاع از پسرش استفاده کرد. وای تحقیقات در بخش روسیه را نیز بی بنیاد خواند، ولی کریستوفر وری نامزد آقای ترامپ برای مقام ریاست اداره استخبارات فدرال با این توصیف در جلسه استماعیش در مجلس سنا مخالفت کرد.
وفاداری من به قانون اساسی و حاکمیت قانون و ماموریت FBI است و هیچ کس از من در هیچ زمان این پروسه خواهان هیچ گونه حلف وفاداری نشد و من نیز پیشنهادش را ندادم.
نشر ایمیل های دونالد ترامپ جونیور پسر آقای ترامپ قصر سفید را در موضع دفاعی قرار داده و باعث نگرانی دموکرات ها شده است.
هیچ چیز ثابت نشده است، ولی ما حال از تخطی از قانون در بخش تحقیقاتی که جریان دارد فراتر رفتیم. این به سمت شکستن سوگند، نظریات غلط و حتی احتمال خیانت در حرکت است.
برخی از جمهوری خواهان نیز نگرانی این اوضاع هستند.
من از باب میلر منعیس رئیس هیئت ویژه حمایت میکنم و فکر میکنم ما باید با او و تیم او و محققین کانگرس اجازه بدهیم تا کارشان را کنند.
تحقیقات روی روسیه حال بر سطح محبوبیت رئیس جمهور ترامپ نیز تاثیر گذاشته است.
زمانی که وای جیمز کومی رئیس سابق FBI را از کار برطرف کرد، تنزیل یافت و حال او از 40% محبوبیت برخوردار است. اینها چیزهایی است که برای رئیس جمهور کمک نمی کند و احتمالاً به زودی نیز برطرف نخواهد شد.
تمرکز توجه بر ترامپ و روسیه بر کوشش های جمهوری خواهان به عملی ساختن تعهداتشان برای تغییر و یا متحول ساختن قانون بیمه صحی اوباما نیز تاثیر گذاشته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از دریافت بودجه برای مرحله اول انتخابات و همچنان آغاز کار ارزیابی و متوازن سازی مراکز و محلات رای‌دهی در افغانستان خبر می دهد. بعد از دریافت 63 میلیون دلار از حکومت، کمیسیون حدود 1000 تن کارمند موقت استخدام کرده و در هفته پیش رو آموزش کارمندان موقت برای آشنایی با تکنولوژی جدید انتخابات نیز آغاز می شود. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنویم که از کابل فرستاده است.
امام محمد وریماش رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت کمیسیون بعد از دریافت 63 میلیون دلار آمریکایی برای مرحله نخست انتخابات به شدت کار خود را روی دو بخش تدارکات و ارزیابی مراکز و محلات رای‌دهی آغاز کرده است. استخدام حدود 1000 تن کارمندان موقت برای سراسر افغانستان و خریداری تکنولوژی جدید که در همین مرحله ارزیابی مراکز و محلات رای‌دهی ضرورت می باشد از جمله گام‌های اساسی است. آقای وریماش آموزش و آشنا ساختن کارمندان موقت تازه استخدام شده با وسایل جدید تکنولوژی که در بایومتریک یا انگشت‌نگاری استفاده می شود را گام بعدی خواهد.
کارمندانی که موقتا استخدام شدن ترنینگ داده شوند و بعد دوباره به محل به خاطر ارزیابی مجدد مراکز رای‌دهی و همچنان متوازن سازی مراکز رای‌دهی به کار خود آغاز کنند.
رئیس دارالانشا ارزیابی مراکز رای‌دهی از جمله کارهای عمده کمیسیون در این مرحله خواند و گفت که از سال 2004 و 2005 به بعد مراکز رای‌دهی در افغانستان اصلا ارزیابی نشده بودند و طبق قانون جدید انتخابات قرار بر این است که تمام محلات رای‌دهی مجددا ارزیابی شود و تمام محلات رای‌دهی که در منازل شخصی مردم بودند به محلات عامه، مکاتب، مدارس، مساجد، تکایا و کلینیک ها انتقال داده می شود. در گذشته شکایت وجود داشت محلات رای‌دهی که در منازل شخصی مردم بودند مورد سوء استفاده قرار می گرفت و یا هم مردم نظر به دلایل مختلف علاقه به رفتن در منازل شخصی مردم نداشتند و حالا این نقصه رفع می گردد. آقای وریماچ تایی فریست رای‌دهندگان را کار عمده دیگر کمیسیون دانست افزود.
کار دوم را که کمیسیون در حال انجام دادن از او ترتیب لیست رای‌دهنده هاست. داشتن لیست رای‌دهنده ها یکی از کارهای بسیار مهمه به خاطر جلوگیری از تقلب و همچنان سوء استفاده پیشرو است.
با موجب رئیس دارالانشا پلان عملیاتی و طرز العمل ها از جانب کمیسیون ترتیب شده با حکومت شریک ساخته شده است و اکنون حکومت و جامعه جهانی که شرکای پروسه انتخابات می باشد روی پلان عملیاتی کمیسیون کار میکنن و توقع میرود که در هفته پیش رو که نشست هماهنگی کمیسیون و تیم حمایوی انتخابات صورت میگیرد نهایی شود. این در حالی است که مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا امروز با نشر اعلامیه مطبوعاتی موقف حکومت در قبال حوزه‌های انتخاباتی و سیستم بایومتریک یا استفاده از تکنولوژی جدید را نامشخص خوانده از حکومت و کمیسیون انتخابات میخواهد تا نوعیت دقیق تکنولوژی را مشخص سازد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا به این عقیده است که در وضعیت نامشخص و مبهم امروز بحث کار روی ارزیابی مراکز و محلات رای‌دهی به معنی پرتاب سنگ به تاریکی است.
ولی ما در این مورد میگیم که ای کاش که میسون به عوض تقدم ارزیابی مراکز و محلات رای‌دهی بیشتر روی میوردن به طریق ثبت نام رای‌دهندگان. ما در صورتی که مشخص نباشه که افراد به چه تعداد افراد واجد شرایط در کدام محل و در کدام منطقه داریم، او را به تقدم نمیبخشیم، میریم طرف
ازی
که اول جایش
و
محل شما.
رئیس اجرایی فیفا راجع به طرح کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون مشخص ساختن حوزه‌های انتخاباتی که 5 ماه قبل به حکومت سپرده شده است و هنوز از جانب حکومت جواب داده نشده است صحبت کرد و گفت این شیوه برخورد حکومت اعتماد مردم را بالای کمیسیون و در مجمع پروسه انتخابات کاهش می‌دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه‌های صبحانی سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا را از ساعت 5 الی 7 صبح وقت افغانستان بر روی موج 100.5 FM و 12.7 شنیده می توانید. رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر، با ما باشید.